بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که دو تا دلیل وقتی با هم تعارض میکنن، مثل دو تا خبر ثقه وقتی با هم تعارض میکنن، در اینجا قانون و قاعده چیه؟ خب قاعده اولی عرض شد که تساقط، یعنی اون دلیل عام حجیت که میگه هر خبر ثقه حجته، هر ظهوری حجته، دلیل حجیت امارات. اون دلیل عام نه بر این خبر ثقه تطبیق میکنه نه بر اون، یعنی شأنیت هر دو. اون به تنهایی بود حجت بود، این به تنهایی بود حجت بود. حالا که با هم تعارض میکنند، دلیل حجیت عام در اینجا تعارضا تساقطا، نه بر این تطبیق میکنه نه بر اون تطبیق میکنه. مطلبی که باقی موند اینه که حالا که قانون و قاعده این شد که دو دلیل متعارض با هم تساقط میکنند، خب این دو دلیل بعضا مدلول التزامی هم دارن. آیا این دو دلیلی که با هم تعارض کردن و تساقط کردن، از حجیت افتادن، در مدلول مطابقی فقط از حجیت می افتن یا نه در مدلول التزامی هم از حجیت می افتن؟ مثلا یه خبر ثقه میگه تجب صلات الجمعه، یه خبر ثقه دیگه میگه تجب صلات الظهر. دو تا خبر ثقه، یکی خبر از وجوب ظهر میده، یکی خبر از وجوب جمعه. فرض اینه که در روز جمعه ما علم اجمالی داریم که یک نماز بیش واجب نیست. با توجه به این علم و این دو تا خبر ثقه با هم تعارض میکنن دیگه. اون اولی میگه نماز جمعه واجبه. خب این خبر ثقه مدلول مطابقیش وجوب ظهر، وجوب جمعه است. مدلول مطابقی اون خبر از وجوب جمعه میده. خب این مدلول التزامی هم دارد، مدلول التزامی. لازمه این که جمعه واجبه مسلماً مستحب نیست. خب عدم استحباب، نفی استحباب. وقتی جمعه واجب باشه دیگه نمیتونه مستحب باشه، دیگه نمیتونه مباح باشه، چون احکام تکلیفی با هم متضادن. خب این مدلول التزامش اینه که نماز جمعه مستحب نیست. خب اگر ما بودیم و فقط این خبر ثقه، خب خبر ثقه حجت بود. حجت بود یعنی چی؟ یعنی هم مدلول مطابقیش ثابت میشد بر ما، هم مدلول التزامی. ما میتونستیم به هر دو مدلول فتوا بدیم مستندن به این دلیل. حالا خبر ثقه دومی اومده، خبر از وجوب نماز ظهر میده، اینم مدلول مطابقی دارد. مدلول مطابقیش هم وجوب ظهره، وجوب ظهر. اینم مدلول التزامی دارد، مدلول التزامیش نفی استحبابه، نفی استحباب. وقتی که ظهر واجب باشه خب مسلماً مستحب نیست. خب این دوتا خبر ثقه در مدلول التزامی با هم مشترکن، یعنی نماز ظهر، نماز جمعه واجب باشه استحباب نداره، اونم همینطور. خب در اینجا با اعتبار اینکه دو تا خبر ثقه با هم تعارض کردن، میگه خب مدلول مطابقی ها حجت نیستن. آیا مدلول التزامی حجت هست یا نه؟ مدلول مطابقی ساقط شد، بیان بگیم مدلول التزامی که در این مطابقی ساقط شده، التزامیش بماند، نفی استحباب بماند، در اون مطابقی ساقط شد، اینجا مدلول التزامی که نفی استحباب است بماند. آیا هیچ کدوم نمیمانه یا فقط مدلول مطابقی از حجه ساقط میشه و التزامی باقی میماند؟ خب اینجا مدلول التزامی مثال زدیم از تعارض دو دلیلی که متعلق ها متفاوتن. حالا اگه متعلق مشترک باشد و مدلول التزامی مشترکی داشته باشن، مثلا یه خبر ثقه اومده گفته در عصر غیبت نماز جمعه واجبه، یه خبر ثقه میگه حرامه، تحرم صلاة الجمعه. خب این باز با هم تعارض پیدا میکنن دیگه. خب این مدلول مطابقی حرمت جمعه است، مدلول التزامیش نفی استحبابه. این مثال دیگه نفی استحباب از یک چیز میشه. اون قبلی نفی استحباب یکی از ظهر بود، یکی از جمعه بود. اینجا ولی خب متعلق هر دو جمعه است. منتها دو تا خبر ثقه، یکی میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، یه خبر ثقه میگه حرامه. یه عمل اون میگه واجب، این میگه حرام. خب اینا متضادن دیگه. اینجا در واقع تعارض ذاتی رخ میده. در قبلی تعارض عرضی بود، این تعارض ذاتیه، به نفس خود این دلیل نمیتونه با هم جمع بشن. خب اینا تعارض میکنن و هر دو مدلول التزامی مشترکی دارن در اینجا، و اون نفی استحباب از نماز جمعه. نفی استحباب از نماز جمعه. قبلی نفی استحباب یکی از ظهر بود، یکی از جمعه بود، ولی این هر دو از نماز جمعه، چون متعلق واحده. پس مدلول التزامی اینجا مشترکه، اونجا متعلق ها مخالف بود. خب در اینجا این دو تا خبر ثقه با هم تعارض کردن. وقتی تعارض میکنن، خب در مدلول مطابقی مسلما ساقط میشه دیگه. شما نه حجت بر وجوب جمعه داری، نه حجت بر حرمت. اما اگه مدلول التزامی ساقط بشه، حجت بر مدلول التزامی هم نداری. اگه ساقط نشه، بیاد بگید مدلول التزامی از حجیتش ساقط نمیشه، پس برای نفی استحباب حجت داری. شما میتونی فتوا بدی نماز جمعه مستحب نیست. مستحب نیست. چرا؟ به خاطر همین مدلول التزامی که میگید از حجیت ساقط نمیشه. خب این بستگی دارد به اون بحثی که اوائل اصول خوندید، که آیا مدلول التزامی در سقوط از حجیت تابع مدلول مطابقی هست یا نه. کسی که میگه تبعیت داره، خب این مدلول مطابقی با این مدلول مطابقی در اثر تعارض از حجیت ساقط شده، التزامی هم تابعه، پس مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه. گویا اصلا هیچ دلیلی نبود. بنابراین شما حق فتوا دادن به عدم استحباب ندارید. اما اگه بگید مدلول التزامی در سقوط از حجیت تبعیت نمی کنه، خب در اینجا در اثر تعارض مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد. اما مدلول التزامی تبعیت نمی کنه، این مدلول التزامی مشترک که دارن در اینجا محل بحثه. مدلول التزامی یعنی هر دو متفقن. اونی که میگه نماز جمعه واجبه قبول داره مستحب نیست، اونی هم که میگه حرامه قبول داره مستحب نیست. این محل قبول هر دو طرف، هر دو خبر ثقه است. ولذا در اینجا اگه بگید از حجیت ساقط نمیشه، خب میتونید فتوا بدید مستندا به این مدلول التزامی حجت. خب این دیگه بحث تطبیق بکنیم. و ینبغی، خب یبقا ان نعرف، مطلبی که باقی موند بشناسیم اینه که حل المناسب و تساقط المتعارضین به حیث یفتر از که انهما غیر موجودین او یتساقطان به لحاظ المدلول المطابقی فقط دون المدلول الالتزامی اذا کان مشترکن بینهما. آیا مناسب اینه که متعارضین، دوتا دلیلی که با هم تعارض کردن، مثلا دوتا خبر ثقه که با هم تعارض کردن، ساقط بشند به طوری که فرض بشود که گویا این دوتا اصلا نبودند؟ یعنی هم مدلول مطابقی هم التزامی کلن از بین بره، اصلا گویا خبر ثقه نبود. یا نه تساقط بکنن فقط به لحاظ مدلول مطابقی، اما به لحاظ مدلول التزامی باقی باشن، کلن از بین نرن، در بخشی از مدلول حجت باشن، زمانی که اون مدلول مشترک بین این دو باشد، که مثال شرح کردیم اینجا که متعلق واحده که صلات الجمعه، هر دو قبول دارن که صلات الجمعه مستحب نیست، خب در این حجت باشد. وجهان بل قولان، دو وجه بلکه دو تا قوله، فقط صرف وجه نیست، دو تا احتمال نیست، قائلم داره. مبنیان علی مسئله تبعیت الدلاله الالتزامیه للدلاله المطابقیه فی الحجیه و عدمها، این دو قولم مبنی بر اینه که آیا دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجیت هست یا نیست. فان قلنا بها، اگه گفتیم که بله تبعیت داره، مطابقی از حجیت افتاد، التزامی هم میفته، تعین الاول، این دوتا دلیل متعارض کلا ساقط میشن، از بین میرن، هم مدلول مطابقیش هم التزامیش. اما و این انکرناها، تبعیت رو قبول نکردیم، منکر شدیم، گفتیم مطابقی از حجیت افتاد، التزامی از حجیت نمیفته، امکر المسیر و الثانی، میتونیم به طرف نظر دوم بریم، بگیم فقط در مدلول مطابقی ساقط میشن نه التزامی، او بالاهرا، یا شایسته تره بگیم نفی الاحتمال الثالث، یعنی بیان بگیم این دوتا دلیل در مدلول مطابقی ساقط شدن، اما در نفی ثالث که نفی استحباب باشه، نفی حکم ثالث، هر دو این نفی ثالث رو میکنن، یعنی حجت اندرش، یعنی این قدرتشون باقیه. پس یکی میگه نماز جمعه واجبه، این حکم اول، دلیل دوم میگه نماز جمعه حرامه، این حکم دوم، اما هر دو قبول دارن حکم سوم رو در کار نیست، هر دو قبول دارن که استحباب در اینجا نیست، استحباب میشه حکم سوم، هر دو در نفی ثالث مشترکن. پس بیایم بگیم که این دوتا دلیل که با هم تعارض کردن در مدلول مطابقی ها از حجیت ساقط شدن، نه وجوب ثابت میشه نه حرمت، اما استحباب رو میتونن نفی کنن، یعنی مدلول التزامی باقیه به حجیتش. از ثالث قاعده سومی که بحث میشه، الترجیح للروایات الخاصه. عرض کردیم که قاعده اولی در تعارض دو تا دلیل متعارض تساقط، قاعده اولی اینه. اما از این قاعده استثناء میشه، خصوص در خصوص روایات، گفتن که ما دلیل خاص داریم، در خصوص روایات گفتن که به صرف اینکه دو تا روایت با هم تعارض کردند، نباید در قدم اول اینا تساقط بکنن، بلکه برید سراغ مرجحات، ببینید کدوم بر دیگری ترجیح داره، یه مزیتی داره، یه امتیازی داره، اگر یکی بر دیگری امتیاز داشت اونو باید بگیرید، ولذا در قدم اول باید مرجحات رو در نظر بگیرید. پس ما دلیل خاص داریم که دو تا دلیل وقتی با هم تعارض کردند، در قدم اول مرجحات رو در نظر بگیرید، اونم در تعارض روایات، از میان ادله محرزه خصوص روایات ما در موردش دلیل داریم که اگه دو تا روایت با هم تعارض کردند، شما اول برید سراغ مرجحات، اگه یکی بر دیگری مرجح داشت اونو وظیفتون رو اخذ کنید و اونو حجت بدانید، اگه هیچ کدوم بر دیگری مرجح نداشت اون وقته که تساقط نوبت بهش میرسه. خب حالا اون دلیل خاص چیه که گفتن در خصوص روایات اگه دو تا روایت با هم تعارض کردند مرجحات رو در نظر بگیرید؟ فعلا یه روایت در اینجا نقل فرمودن و اون روایت اینه که از امام صادق علیه السلام نقل فرمودن اگه دو تا خبر حد دو تا حدیث در خصوص روایات فرمودن، دو تا حدیث مختلف متعارض به شما نقل شد، این دو تا حدیث متعارض رو عرضه به کتاب خدا کنید. ابتدا فرمودن عرضه به کتاب خدا کنید، اون خبری که موافق کتاب خدا بود اونو بگیرید، اونی که مخالفه اونو کنار بندازید. پس دو تا روایت که با هم تعارض کردن باید اول عرضه کنیم به کتاب خدا، اونی که موافق کتاب خداست اون برتری داره و اینو باید بگید، اینو حجت بدانید، اونی که مخالف با کتاب خداست کنار بندازید. پس مرجح اولی که این روایت به ما میده مخالفت و موافقت با کتاب خداست. روایتی که موافق کتاب خداست ترجیح دارد و اون روایت که مخالفه کنار بندازید. مرجح دومی که این حدیث به ما میده میفرماید که حالا اگر عرضه کردید به کتاب خدا و این مرجح رو در اونجا پیدا نکردید که یکی مخالف باشه دیگری موافق و موافق رو بگیرید، این نبود، عرضه کنید به اخبار عامه، نوبت بعد عرضه کنید به اخبار و روایات غیر امامیه. از این دوتا خبر متعارض، اونی که مخالف اخبار غیر امامیه بود اونو بگیرید، اونو حجت بدانید، اونی که موافق نظر اونهاست اونو کنار بندازید. پس اونی که مخالف عامه بود اونو بگیرید، اونو حجت بدانید. پس مرجح دومم مخالفت با اخبار عامه شد. این حدیث شریف این دوتا مرجح رو به ما دادن که موافق کتاب خدا بود اونو بگیرید، اگه این رو پیدا نکردید نوبت بعدی اونی که مخالف اخبار عامه بود اونو بگیرید. خب در مرجح اول فرمودن که اگه دو تا خبر با هم تعارض کردن، اونی که مخالف کتاب خداست اونو کنار بندازید، اونی که موافقه بگیرید. حالا منظور از این مخالفت و موافقت چیه؟ دو تا عنوان در اینجا هست دیگه، موافق کتاب رو بگیرید، مخالف کتاب رو کنار بندازید. منظور از مخالفت چیه؟ مثلا یه خبری میاد مخالف کتاب خداست، گاهی مخالفت به صورتی است که جمع عرفی داره، به اصطلاح این خبری که مخالف کتابه مخالفت به نحو خاص و عام، مقید و مطلق، حاکم و محکوم، ظاهر و ازهر، که اینا جمع عرفی دارن. این مواردی که جمع عرفی داره، عام و خاص و مطلق و مقید و حاکم و محکوم و ازهر و ظاهر، این مواردی است که جمع عرفی میشه دیگه. حالا این خبر مخالف کتاب خداست کنار بندازید، منظورش مخالفتی است که جمع عرفی داره، یا منظورش مخالفتی است که جمع عرفی نداره؟ یعنی این خبری که مخالف کتاب خداست به صورت 100% و جمع عرفی هم نداره، تعارض مستقر با کتاب خدا داره، اینا کنار بندازید اون دیگری رو بگیرید، منظور اینه مخالفت به نحو تباین 100%، مثلا عمل واحد رو کتاب خدا بگه واجبه، این بگه واجب نیست و جمع عرفی هم نداشته باشه، عام خاص هم نیستن، حاکم و محکوم هم نیستن، تعارض مستقره. یا به صورت عموم خصوص منوج دیگه، عموم خصوص منوج یعنی محل افتراقی داشته باشن، محل اجتماع که دیروز مثال زدیم دیگه، مثلا یه دلیل میگه اکرم العالم، یه دلیل میگه لا تکرم الفاسق، عالم و فاسق محل اجتماع دارن، محل اجتماعشون عالم فاسقه، اکرم العالم میگه وجوب اکرام داره، لا تکرم الفاسق میگه حرمت اکرام داره، این محل تعارضشونه. محل افتراق اکرم العالم، عالم عادله، محل افتراق لا تکرم الفاسق، فاسق جاهله. این میگن تعارض به نحو عموم خصوص منوج که محل اجتماع و محل افتراق دارن. خب حالا این خبری که مخالف کتابه، آیا مخالفت به نحوی است که جمع عرفی نداره؟ میفرمایند که منظور از این مخالف کتاب رو کنار بندازید مخالفتی است که جمع عرفی داره، و الا اگه جمع عرفی نداشته باشه اصلا این خبر ما معارض با خبر دیگرم نباشد باید کنار بندازیم، چون خبری که مخالف کتاب خدا باشه 100% و جمع عرفی نداشته باشه مسلما حجت نیست. ما در حجیت دلیل حجیت خبر ثقه گفتیم شرایطی داره، یکی از شرایطش اینه که خبر واحد ثقه حجتی که مخالف با کتاب خدا نباشه، مخالفت با دلیل قطعی نداشته باشه، اون مخالفتی که جمع عرفی نداشته باشه، مخالفت به نحو تباین عموم خصوص من وجه که جمع عرفی نداشته باشه. اصلا خود این خبر به صرف این که مخالف کتاب خدا بود به این نحو مخالفت اصلا حجت نیست تا بیاد با خبر دیگر تعارض پیدا کند. ولذا اون خبر دیگر هم نباشه این ارزش نداره اصلا. پس منظور مخالفتی است که جمع عرفی داشته باشه. یعنی شما کتاب خدا آیه‌ای دارید مثلا عمومیت داره، عامه، حالا یه خبری هست اون آیه رو میخواد تخصیص بزنه، این مخالفتی است که جمع عرفی داره. حالا این خبر کتاب خدا رو تخصیص میزنه چون حجت دیگه. اما اگر همین خبر یه معارضی داشته باشه، یه خبر دیگری داشته باشه معارضه، در این صورت این خبر تخصیص کتاب خدا رو نمیزنه، بلکه با کنار بندازید. پس دو تا خبری که با هم تعارض دارند، اونی که مخالف کتاب خداست، یعنی میخواد کتاب خدا رو تخصیص بزنه، اطلاقش رو تقیید بزنه، حاکم بر این کتاب خدا باشه، این اگر خبر دیگر معارضی داشته باشه این کارو نمیتونه بکنه، باید اینو کنار بندازیم. اگر خبر دیگر معارضی نداشته باشه این میتونه این کارو بکنه، چون حجت دیگه کتاب خدا رو تخصیص میزنه. پس یک خبری وقتی عمومیت کتاب خدا را میتونه تخصیص بزند که اون خبر معارض نداشته باشه، اگر معارض داشته باشه دیگه باید کنار بره. ولی دو خبری که با هم تعارض میکنن، یکی مخالف کتاب خداست کنار بندازید، یعنی اونی که میخواد کتاب خدا رو تخصیص بزنه به اصطلاح مخالفت به نحو جمع عرفی، اونو کنار بندازید، اون موافق رو بگیرید. این در خصوص مخالفت. اما عنوان موافقت منظور چیه؟ اون خبر دیگری که موافق کتاب خداست اونو حجت بدانید، اون مخالف رو کنار بندازید، مخالفی که میخواد کتاب خدا رو تخصیص بزنه اونو کنار بندازید و کتاب خدا رو تخصیص نزنید. مثلا موافقت منظور چیه؟ موافقت منظور این نیست که این خبر دیگر که در خصوص یه پدیده یه موضوعی حرف داره کتاب خدا هم در اون خصوص حرف داشته باشه، یعنی اتحاد مدلول داشته باشن، نه منظور نیست. منظور اینه که اون خبر دیگه مخالف کتاب خدا نیست، مخالف نیست. حالا هماهنگی در مدلول داشته باشن یا نداشته باشن، هماهنگی لازم نیست باشه، میشه باشه میشه نباشه. عدم مخالفه منظوره این که ممکن اون خبر دیگری که موافق کتاب خداست یعنی مخالف نیست، مخالف نیست. اما از اینه که اتحاد مدلول اون خبر با کتاب خدا داشته باشن یا نداشته باشن، منظور عدم المخالفه است. عدم المخالفه اهم از موافقت در مدلوله. موافقت در مدلول اینه که این خبر در خصوص این موضوع نظر داره، حرف داره، کتاب خدا هم نظر داشته باشه، حرف داشته باشه. و حال این که در فروعات دین خیلی از موارد هست، جزئیات هست که کتاب خدا در خصوص او حرف نزده. خیلی از روایاتی ما داریم که در فروعات دین برای ما مطالبی القا کرده، فروعات نماز، روزه، جزئیاتش، کتاب خدا اصلا وارد جزئیات نشده، حرف نزده. این که فرموده موافق کتاب خدا رو بگیرید، خب خیلی از موارد اصلا کتاب خدا حرف نداره، چطور فرموده موافق؟ میگه ها، موافق که میگه منظور این نیست که این خبر در این موضوع حرف داره کتاب خدا هم حرف داشته باشه، اتحاد نظر داشته باشن. نه، اتحاد نظر منظور نیست، منظور اینه که اون خبر دیگه مخالف نباشه، مخالف نباشه. حالا چه کتاب خدا در اونجا نظر داشته باشه و هماهنگ با این خبر، خبر میگه این عمل واجبه، کتاب خدا میگفته باشه واجبه، یا اصلا نه اهم از این، خبر میگه این واجبه، کتاب خدا در خصوص این اصلا حرفی نداره، حرفی نداره، اینجا میگیم خب مخالف نیست دیگه، عدم المخالفه صادقه. پس منظور از موافقت عدم المخالفه است. خب این در خصوص مرجح اول که مخالف رو کنار بندازید، موافق رو بگیرید. مخالف یعنی مخالفتی که به نحو جمع عرفی مخالف، جمع عرفی داره. موافق کتاب خدا رو بگیرید یعنی اونی که کتاب با کتاب خدا مخالفت ندارد، همین. حالا کتاب خدا در خصوص این مورد نظر داشته باشه یا نداشته باشه، نظر هم نداشته باشه میتونیم بگیم مخالفت ندارد. مثل کسی که شما نظری میدی، کسی هیچ حرفی نمیزنه، نظر نمیده، میتونی بگی مخالف نیست، مخالف من نیست. یه موقع نه، نظر میده، هم نظر شما، اینجا میگه موافق منه. یه موقع اصلا نظر نمیده، سکوت میکنه، شما میتونی بگی مخالف من نیست. خب اما مرجح دوم این بود که موافق عامه رو کنار بندازید، مخالف عامه رو بگیرید، اونو حجت بدانید. منتها در اینجا نکته ای که قابل بحث اینه که در این روایت فرموده اون دوتا خبر وقتی تعارض کردن، اون خبری که موافق اخبار عامه بود کنار بندازید، مخالف اخبارم، اخبار داره، روایات. حالا اینجا ممکنه به ذهن شما بیاد خب این روایت فرموده اون خبری که مخالف اخبار عامه است بگیرید. خب یعنی روایاتی که اونا دارن، مثلا از رسول گرامی اسلام روایاتی نقل کردن، اما اونا غیر از روایات خب نظرات خودشون هم آرا و نظرات خودشون هم هست دیگه، نظرات فقهیشون، فتوایی که میدن و مستند به روایات هم نیست. ولذا اینجا دو تا خبری که ما داریم با هم تعارض کردن، خب میتونیم بگیم در اینجا این خبر مخالف اخبارشون نیست، در این مورد مثلا روایت ندارن، اما مخالف فتواشون هست، فتواشون که مستند به روایات نیست، مستند به ادله دیگه است. آیا این دوتا خبری که متعارضه، یکیش مخالف نظرات اونهاست که مستند به روایات نیست، اینو باید بگیریم، اینا مرجح بدانیم، یا فقط اگر مخالف اخبار و روایات اونها بود اونو مرجح بدانیم و اخذ کنیم؟ ممکنه کسی جمود کنه به این روایت، بیاد بگه در این روایت فرمود که مخالف اخبارشونه بگیر، موافق اخبارشونه که دیگه نظرات دیگه شونه نفرموده. میگیم نباید جمود داشته باشیم رو این. چرا؟ چون ما میدونیم علت این که فرموده مخالف اخبارشونه بگیرید و موافق رو کنار بندازید چیه. اون علتش وجهش بر ما روشنه، وجهش بحث تقیه است. چون معصومین علیهم السلام در شرایط تقیه سختی زندگی میکردند، خب روایاتی احیانا تقیتا ازشون صادر میشد موافق روایات اونها، موافق نظرات اونها، برای حفظ جان شیعه، جان مؤمنین. خب طبیعتا اون دو تا خبر متعارضی که فرموده مخالف اخبارشون رو بگیر، به خاطر اینکه در این دیگه تقیه وجود نداره، اما اونی که موافق اخبارشون تقیه وجود داره و چون تقیه است، خب در نظراتشون هم اینطوری بوده. یعنی اونا اگه یه فتوایی داشتن ولو مستندن به روایات نبود، خب اینجا هم تقیه رخ میداده و معصومین گاهی روایاتی میفرمودن که مخالف فتوای اونها هم نباشه تقیتاً. ولذا این وجه این که فرموده مخالف اخبار اونها رو بگیرید، به خاطر که در این تقیه نیست. خب دو تا خبر متعارضی که یکی مخالف فتوای اونهاست که مستند به اخبارم نیست، خب اینجا به احتمال تقیه نیست، ولذا اینم مرجح هست. ولذا این که فرمودن مخالف اخبار، خود اخبار خصوصیت نداره، یه مطلب تعبدی محض نیست. ما وجهش رو میدینیم، وجهش اینه که در مخالفه با اخبار تقیه نیست، خود در مخالفه با نظراتشون هم تقیه نیست، وجه تقیه بوده. ولذا دو تا خبر تعارض کردن، اونی که مخالف عامه است، چه مخالف اخبار عامه باشه، چه مخالف فتاوایی که مستند به غیر اخبار فتوا دادن باشه، مخالف رو ما میگیریم، موافق رو کنار میندازیم. چرا؟ علتشو میدونیم، چون موافق درش احتمال تقیه هست، او خبری که به ما نقل شده خبر ثقه تقیتا امام فرموده، ولی در مخالف احتمال تقیه نیست، ولذا این حجت اون حجت نخواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطاهرین.